پرونده آلیسون بوتا یکی از عجیبترین و باور نکردنی ترین پرونده هاییه که ما تو این دو سال بهش برخوردیم. داستانی که هر ثانیهش غیر قابل باوره. برای شنیدنش با من همراه باشید. سلام، من مرضیه‌ام و به یک اپیزود دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگه ما رو دنبال کرده باشید میدونید که ما پنجشنبه هر هفته یک پرونده جنایی واقعی رو بررسی میکنیم. پس اگر شما هم به این سبک و سیاق از پرونده ها علاقه دارید تو این سفر به دنیای ترو کرایم با ما همراه باشید. این اپیزود با حمایت مالی اجاره خودروی سعادت رنت ساخته شده. سعادت رنت اولین اجاره خودروی بین المللی ایرانیه که بجز شهرهای ایران تو دبی و استانبول هم شعبه دارن. اگه بخوام یکم از گذشته و نقطه شروع به کارشون براتون بگم، فعالیتشون رو از سال 92 شروع کردن. اوایل یه شرکت کوچیک دو نفره با کلن 3 ماشین ایرانی بودن. از طریق پلتفرم‌های خارجی مثل تریپ ادوایزر و فیسبوک شروع کردن به توریست‌های اروپایی ماشین ایرانی بدون راننده اجاره دادن. برخلاف ذهنیتی که بعضی‌ها دارن که اجاره خودرو یعنی اجاره بنز و بی‌ام‌و برای دور دور کردن، اینها ماشین ایرانی ارزون اجاره می‌دادن به توریستا. با مدیریتشون که صحبت می‌کردم که چطوری از 3 ماشین رسیدن به اینجا، می گفتن که اولویت بیزینس رو گذاشتم روی رضایت مشتری. انقدر رضایت برامون مهم بود که باعث شد تو سایت های تریپ ادوایزر و کوچ سرفینگ کلی صحبت راجع به همون بشه. اما مهمتر این که خیلی با مشتری هامون گرم می گرفتیم و رفیق می شدیم. انگار یکی از این مشتری ها بدون این که حتی بفهمیم کدومشون بوده یه محقق بوده و توی کتابش به اسم لونلی پلانت خودجوش اسم شرکتمون رو میاره. و اینجا بود که یهو از در و دیوار برامون مشتری میریخت و ما هم شروع کردیم به توسعه کسب و کارمون. اول شعبه های داخلی ایران رو زیاد کردیم و حالا هم حدود 3 که شعبه خارج کشور توی استانبول و دبی افتتاح کردیم. اینجوری شد که سعادت رنت شد اولین شرکت بین المللی ایرانی که اون 2 با 3 ماشین رسوندنش به 300 ماشین با حدود 70 کارمند جوان ایرانی و خارجی. کلی کارمند از فیلیپین و مصر و هند و چین توی شعبه های مختلفشون دارن. واقعا برام داستان بزرگ شدن شرکت های خیلی کوچیک جالبه. حالا لینک سایتشون رو براتون میذارم تا بیشتر باهاشون آشنا بشید. و حتی اگه یه شهر یا کشوری داشتید میرفتید که خب نمیتونستید ماشینتون رو با خودتون ببرید، حتما اجاره خودروی سعادت رنت میتونه به کارتون بیاد. یه کد تخفیف 10% هم برای مخاطبای فیکشن در نظر گرفتن که اون هم براتون توی توضیحات گذاشتیم، میتونید ازش استفاده کنید و با خیال راحت یک تجربه جدید و جذاب از اجاره خودرو داشته باشید. بیشتر از این توضیح نمیدم و میرم سراغ پرونده امروز. پرونده امروز یکی از اون پرونده هایی که یه عالمه راجبش حرف زدن، فیلم ساختن، مستند ساختن و حسابی توی دنیا سر و صدا کرده. از اون پرونده هایی که شما هم مثل من تو ثانیه های اول باورش نمی کنید. اتفاق داره توی آفریقای جنوبی می افته. ما تا حالا از این کشور پرونده‌ای نداشتیم، اصلا تا حالا سراغش نرفتیم. برای همین هم یکم برای خودم جالب و هیجان انگیز و جدید بود. بیشتر از این توضیح نمیدم، میرم سراغ آلیسون و راجع به خود آلیسون یکم بهتون اطلاعات میدم. آلیسون بوتا توی 22 سپتامبر 1967 به دنیا اومد. 10 بود که پدر و مادرش از همدیگه جدا شدن و اون بیشتر زندگیش رو کنار مادر و برادرش گذروند. توی منطقه پورت الیزابت هم زندگی میکردن، یک منطقه ساحلی توی افریقای جنوبی. خیلی همه چیز توی زندگیشون عالی بود. از اون دخترای خیلی باهوش بود، از اون دخترایی بود که توی مدرسه خیلی خوب عمل میکنن، توی مدرسه ارشد کلاسن، خوب درس میخونن، باهوشن. دوستای محدودی داشت اما با دوستاش خیلی رابطهش خوب بود، توی مدرسه محبوب بود و درسش هم خوب بود. در نهایت هم دبیرستان رو با نمرات عالی تموم کرد و وقتی از دبیرستان اومد بیرون یک تصمیم هیجان انگیز گرفته بود و وسایلش رو جمع کرد و راه افتاد و یک سفر 3 ساله رفت. توی این سفر 3 سالش رفت یه عالم کشور رو دید، توی همون افریقای جنوبی کلی جا رو دید و خلاصه بعد از این 3 سال که حسابی همه جا رو گشت، برگشت خونه پیش خانواده‌اش. یک تصمیمایی برای آیندهش گرفته بود، رفت توی یک دوره آموزشی ثبت نام کرد که به نوعی مشاورای مدرسه رو آموزش میده، نمیدونم بهشون بگیم مشاور، بگیم ناظم، یک دوره‌ای که این افراد رو آموزش میده. این دوره رو ثبت نام کرد رفت، اما در نهایت تو اون حوزه وارد کار نشد. رفت توی یک شرکت بیمه و به عنوان یک کارمند توی این شرکت بیمه شروع به کار کرد. همه چیز هم براش عالی بود، دنیا رو گشته بود، خیلی خوب بود. از اون آدم‌هایی نبوده که این نکته در موردش بامزه است، از این آدم‌هایی نبوده که خیلی فروتنی بکنه در مورد خودش. اگه توی چیزی خوب بوده میگفته. به نظر من این ویژگی اخلاقی یه ذره هم خوبه. اگر ما توی چیزی خوب هستیم خیلی فروتنی نکنیم، خیلی تو سر استعدادمون نزنیم. اینم از همونا بوده، از همونایی که خیلی فروتنی اضافه نمی‌کرده، میدونسته که توی چی خوبه. خب یه عالمه کشور رو هم گشته بوده دیگه، یه عالمه تجربه هم داشته، با اعتماد به نفس بوده، قوی بوده. حالا چرا دارم در مورد این ویژگی‌های آلیسون اینقدر زیاد توضیح میدم؟ به خاطر اینکه همه اینها به دردمون میخوره، به همه اینها برمیگردیم و همه اینها مهمه. آلیسون که خیلی هم زیبا بود، توی 18 دسامبر 1994 نزدیکای کریسمس رفته بود یک مهمونی با دوستاش، رفته بودن اونجا حسابی خوش گذرونده بودن. تقریبا دیگه نیمه شب بود، سوار ماشینش شد، دوستش هم سوار کرد، برگشت، رفت دم در خونه دوستش، دوستش رو رسوند، پیادش کرد، برگشت خونه خودش، میخواست پارک کنه، دید اون جای پارک همیشگی که دم در خونه داشته دیگه نیست، جای پارکش رو گرفتن. خب با خودش فکر کرد که اشکالی نداره، میرم یکم دورتر پارک میکنم. با ماشین رفت کوچه پشتی خونه و همین که وایساد، یه نفر در شاگرد رو باز کرد، یک مرد وارد ماشین شد و در حالی که چاقو دستش بود، چاقو رو گرفت سمت آلیسون و گفت که اگه میخوای زنده بمونی حرکت کن. یکم گیج شده بود، تو این شرایط نمیدونست باید چه واکنشی بدم و میدونست که آدمی که چاقو داره آدم خطرناکیه. ماشین رو روشن کرد، حرکت کرد. این آدمی که خودش رو کلینتون معرفی میکرد، از اون اول بهش گفتش که به من کاری باد ندارم، من یه ساعت با ماشینت کار دارم و بعد هم ولت میکنم بری، فقط حرکت کن. توی حرکت هم هی سوالای عجیب و غریب از آلیسون میپرسید، مثلا که شغلت چیه، دوست پسر داری، ازش راضی، مثلا چی کارا میکنی. همین سوالای عجیب و غریبی که خب مطمئنا برای آدمی که در این لحظه گروگان گرفته شده خیلی سوالهای ناراحت کننده ایه. آلیسون با خودش میگفتش که اشکالی نداره، بذار سوال بکنه، اشکالی نداره، تحملش میکنم. همش با خودش میگفتش که احتمالاً ماشین رو میخواد. یعنی یه جورایی ته دلش امیدوار بود که این آدمی که سوار ماشین شده فقط ماشین رو بخواد و یک جای آلیسون رو بندازه پایین، یک جای آلیسون رو پیاده بکنه و ماشین رو برداره بره. دیگه بقیهش خیلی مهم نبود. توی مسیری که داشتن میرفتن، یهو این کلینتون بهش گفتش که وایسا، مثلا سر اون خیابون وایسا. وقتی که آلیسون وایساد، یک مرد دیگه در ماشین رو باز کرد، در عقب رو و سوار شد. آلیسون وقتی از این آینه بالا صورت اون آدمی که پشت سوار شده بود رو دید، حس کرد که به چشمای یک آدم مرده نگاه میکنه و همونجا فهمید که احتمالاً کار از کار گذشته. ماشین شروع به حرکت کرد. این کلینتون که کنار آلیسون نشسته بود بهش میگفتش که فقط حرکت کن، برو مثلا اینجا رو بپیچ، اونجا رو بپیچ، و کم کم از منطقه شهری اومدن بیرون. چراغ‌ها کمتر شد، خونه‌ها کمتر شد، جاده تاریک و تاریک‌تر شد و توی این منطقه‌ای که بیرون شهر بود به سمت ساحل حرکت می‌کردن. یک مدتی که رفتن، آلیسون فقط می‌ترسید که الان باید چیکار بکنه، الان چه چیزی منتظرشه. رسیدن به یک جایی که جاده از ساحل بالاتر بود، یه حالت تاقچه مانندی جاده بالا بود، یک سطح شیبداری بود میومد نزدیک ساحل و اون منطقه مردم میومدن برای پیکنیک، پر از اجاق بود، پر از باربیکیو بود، یک منطقه ساحلی بود که آدم ها میومدن اونجا استراحت میکردن. اما خب مطمئنن اون ساعت شب هیچ خبری اونجا نبوده و یک منطقه خیلی خلوت بوده. گفتم که دیگه نیمه شب تازه رسیده بود خونه و الان یک زمانی رو هم توی راه بودن. وقتی که به اینجا میرسه کلینتون بهش میگه که وایسا و از ماشین پیاده شو. وقتی که آلیسون از ماشین پیاده میشه با اون آدم که عقب نشسته بوده میان سمت ساحل و اونجا اولین سوالی که این آدم از آلیسون میپرسه اینه که ببین میخوای مقاومت کنی و بجنگی؟ و آلیسون یک چاقو رو به روش میدیده و دوتا مرد میگه که نه، من این قصد رو ندارم. اون نفر اولی که گفته بود اسمم کلینتونه اول شروع میکنه تجاوز کردن به آلیسون و وادارش میکرده کارهایی که میخواد رو انجام بده و بعد از اینکه کارش تموم میشه به نفر دومی که باهاش بوده میگه که خب حالا نوبت توه. این نفر دوم علاوه بر اینکه به آلیسون تجاوز میکنه انقدر گلوش رو فشار میده که اون دچار بیهوشی میشه به خاطر کمبود اکسیژن، اما نمیمیره، بیهوش میشه. وقتی که کارشون تموم میشه آلیسون نیمه هوشیار بوده و میشنوه که این دو نفر بالای سرش دارن در مورد اینکه بکشیمش یا نکشیمش صحبت میکنن، در مورد اینکه چطور بکشیمش، برامون دردسر میشه یا نه، و هر ثانیه فکر میکرده که قراره چه اتفاقی براش بیفته. اما قبل از اینکه بخواد به خودش بجنبه، قبل از اینکه بخواد کاری برای زندگیش بکنه، قبل از اینکه بخواد بلند شه و فرار کنه، شروع میکنن بهش چاقو زدن. 30 چاقو، حداقل 30 بار چاقو به بدنش میزنن. این آدم ها خیلی هم از زنها متنفر بودن. این تنفر رو توی جای چاقوها میشه دید. به اندام جنسی آلیسون خیلی چاقو میزنن، به بدنش چاقو میزنن. و وقتی که این 30 تا تموم میشه یکیشون به اون یکی میگه که فکر میکنی مرده؟ میگه که صبر کن. و دوباره شروع میکنن و 17 بار به گردن آلیسون هم چاقو میزنن، یعنی گردنش رو میبرن. بعد از تموم شدن کارشون یکیشون به اون یکی میگه که فکر میکنی مرده و اون یکی میگه که با این همه چاقو محال زنده بمونه. بعد هم رهاش میکنن به رهن لب ساحل و از اون منطقه دور میشن. لحظه که آلیسون خابیده بوده روی زمین و خون ریزی داشته اولش خیلی هوشیار نبوده، اما کم کم متوجه میشه که خیلی با صدا داره نفس میکشه. دلیلش این بوده که نایش بریده شده بوده و دقیقا همون بریدگی جایی شده بوده برای تنفس. داشته نفس میکشیده و صدای نفس کشیدن خودش رو میشنیده. از اینجا به بعد جای حیرت انگیز و باور نکردنی داستان ماست. آلیسون لحظه که روی زمین خوابیده بوده فقط میخواسته که بمیره. به نظرش همه چیز کافی بوده برای اینکه زندگی تموم بشه. دیگه چیزی نمیخواسته. به خاطر همین با دستش روی شنهای ساحل اسم اون دو نفر رو مینویسه. این دو نفر در زمان آدم ربایی و تجاوز فراموش کرده بودن که همدیگر رو به اسم مستعار صدا بکنن و اسم همدیگر رو صدا کرده بودن. روی ساحل می نویسه فرانس و تیس. زیرش هم می نویسه که مامان دوستت دارم. خابیده بوده و فکر می کرده که همه چیز تموم شد. اما یهو یک چیزی توی وجودش میگه که هنوز فرصت دارم و می خوام زندگی کنم. من اونقدری زندگی نکردم. دستش رو میاره روی بدنش، میخواسته تلاش کنه بلند بشه، متوجه میشه که یک چیزی روی پاشه، یک چیز لزج خیسی، و متوجه میشه که بخشی از روده‌هاش از بدنش خارج شده. از جاش بلند میشه، دستش رو روی شکمش نگه داشته بوده و وقتی از جاش بلند میشه حس میکنه همه چیز سیاهه، چرا هیچ جا رو نمیبینه. اون لحظه متوجه میشه که بریدگی گردن باعث شده که سرش کمی بیاد عقب. صحنه رو تصور بکنید، هنوز لباسهاش لب ساحل بوده. از لای لباسهاش یه پیرهن جین بر میداره، پیرهن رو روی شکمش نگه میداره و با یه دست دیگه سرش رو نگه میداره و کشون کشون میاد سمت جایی که میدیده نور ماشین ها رد میشن و میدونسته که اونجا جاده است. یکی از عجیب ترین تصاویریه که من الان بهش فکر میکنم، هم یه جوری میشم که شما یک آدمی رو تصور کنید که با یک دست شکمشو گرفته و با یه دست سرشو و داره حرکت میکنه برای اینکه زنده بمونه. و آلیسون این کار رو میکرده. میاد جلو و وقتی که میرسه به لب جاده که دیگه ماشین ها رد میشدن، توانش رو از دست میده و میفته روی زمین. امیدوار بوده که یک ماشینی رد بشه و ببینتش. یکم که میگذره یه ماشینی از اونجا رد میشه. میسته و نورش روی آلیسون بوده. آلیسون برای اینکه اون آدم مطمئن بشه که این کمک میخواد، دستش رو میاره بالا و تکون میده، اما ماشین براش صبر نمیکنه. به راهش ادامه میده و از اونجا میره. میدونم ممکنه که یه سری دزد کنار خیابون باشن که بخوان ماشین شما رو بدزدن توی نیمه شب، اما یک آدم خونی اون شکلی چقدر میتونه صحنه سازی باشه؟ اما خب شاید خوششانسی میاره که اون ماشین اول براش وای نمیسته. این زمان حدوداً یک ساعت و نیم گذشته از وقتی که به آلیسون حمله شده. اون کامل خون ریزی داره، خودش رو رسونده کنار جاده و سعی میکنه زنده بمونه. داره چنگ میزنه به دنیا که باز هم ادامه بده و یک ماشینی نزدیک میشه و براش میسته. کسی که از ماشین پیاده میشه و میاد سمت آلیسون یک آقایی به اسم تیان الرد. این آقای تیان یک جوون 20 ساله‌ای بوده که دانشجوی دامپزشکی بوده. خب بلد بوده چطور توی لحظات اول حادثه کمک بکنه به کسی که آسیب دیده. تیان وقتی میرسه کنار آلیسون متوجه میشه که خیلی حالش بده و اصلا در اون لحظه شوکه بوده که چطوری زنده مونده تا این لحظه. از شانس دیگه آلیسون، یک نفری از دوستای تیان که تو اون ماشین بوده، دو سه نفر بودن، تلفن همراه داشته و ما داریم از وسط دهه 90 صحبت میکنیم و اون موقع تلفن همراه خیلی تکنولوژی جدیدی بوده و خب یکی از این آدمها تلفن داشته، تلفن همراه داشته، زنگ میزنن به اورژانس و تیان میشینه کنار آلیسون. اولین کاری که میکنه کمک میکنه تیرویدش برگرده سر جاش، دستش رو میگیره و شروع میکنه باهاش صحبت کردن برای اینکه هوشیاریش رو از دست نده و سطح هوشیاریش بالا بمونه. خب به خاطر نوع زخم‌هایی که آلیسون داشته عملا نمیتونسته صحبت بکنه و توان صحبت کردن نداشته. تیان بهش میگه که من دست من رو بگیر و من هر سوالی ازت میپرسم، مثلا اگه جواب بله بود یه بار دستمو فشار بده، اگه جواب نبود دو دفعه دستمو فشار بده، و این گفتگو رو ادامه میده. از آلیسون سوال میپرسیده، میخواسته اون جواب بده، نمیخواسته که بخوابه یا سطح هوشیاریش بیاد پایین. اما نکته دردناک ماجرا اینجاست که اینا با تلفن همراه زنگ میزنن به اورژانس و آدرس رو میدن، اما اورژانس نمیاد. 4 بار تماس میگیرن و در نهایت اورژانس بعد 50 دقیقه میرسه به این منطقه. این عدد از این نظر زیاده که میانگین رسیدن اورژانس در افریقای جنوبی انقدر نبوده و همه متفق القول معتقدن که اورژانس دیر رسیده. تا اینجاش هم مسئله ای نیست. آلیسون رو سوار اورژانس میکنن، سوار ماشین میکنن و از قضا تیان هم باهاش سوار میشه، کنارش میمونه. بالاخره یه مقداری تجربه داشته، میدونسته اولیه نجات یک انسان چیه. میشینه کنارش و متوجه میشه که ماشین اورژانس به شکل حیرت انگیزی داره یواش میره. انقدر آروم میرفته که تیان بهشون میگه که میخوای یکم تندتر برید، یه مجروح پشت ماشینه. اما حقیقت اینه که تکنسیان و راننده اورژانس بعد از دیدن شدت جراحات آلیسون عملا امیدی نداشتن که زنده بمونه. به خاطر همین هم براشون مهم نبوده که حالا آژیر بکشن، تند برن، راه رو باز کنن، خودشون رو برسونن به بیمارستان. خیلی این چیزا براشون دغدغه نبود. و در نهایت بالاخره آلیسون میرسه به بیمارستان. وقتی میرسه جراح عمومی و یک پزشک دیگه توی بیمارستان بودن، دکتر دمیتری آنجلوف و یک پزشک دیگه‌ای که اون روز توی بخش بودن، لحظه‌ای که میبینن آلیسون رو، این آقای آنجلوف میگه که من 16 ساله که پزشکم و 16 ساله که آدم‌های مختلف رو دیدم و وضعیت آلیسون وحشتناک ترین وضعیتی بوده که من تا حالا دیدم و این چطور تا الان زنده است؟ یک آسیب کوچیک به تیروئید میتونه باعث مرگ بشه، چطور هنوز زنده است؟ میارنش به اتاق عمل. یکی دیگه از پزشکا هند آموزش دیده بوده و کاملا بلد بوده که چطور جراحی هر بخش رو انجام بده و مسلط بوده. سریعا هم باید میرسوندنش به اتاق عمل. میبرنش توی اتاق عمل و اینجا تازه میبینن که علاوه بر این که خب میزان بریدگی ها شدیده، نای پاره شده، شکم باز شده، یه مشکل دیگه هم هست. آلیسون توی ساحل چاقو خورده، ساحلی که جای کمپ و پیکنیک بوده. بدنش و داخل زخمهاش پر از شن و پر از سوخته چوبه. حالا علاوه بر این که اندامهای آسیب دیده رو باید بخیه بزنن، بدوزن، ترمیم کنن، باید حواسشون باشه که هیچ چیز بیرونی توی بدن باقی نمونه که بعد از یک مدتی منجر به عفونت بشه و همین موضوع پروسه جراحی رو طولانی تر و سخت‌تر میکنه. خیلی با دقت باید بررسی میکردن که چیزی توی بدن نمونه، به خاطر اینکه خب شکم هم پاره شده بوده، ممکن بوده یه مقداری شن و اینجور چیزا اون لابلا بمونه. خیلی کار سختی بوده. در زمان جراحی متوجه میشن که با وجود اینکه 30 ضربه چاقو به بدنش خورده و 17 ضربه چاقو به گردنش، در ناحیه گردن هیچ شریان اصلی پاره نشده و در بدن هم قلب و ریه ها و اندام‌های حیاتی آسیب ندیدن. این اون معجزه‌ای بوده که آلیسون رو تا این لحظه زنده نگه داشته. البته در کنار اون اراده‌ای که از جاش بلند شده، سرش رو گرفته و اومده سمت جاده. این آسیب ندیدنه تنها چیزی بوده که تونسته اون رو زنده نگه داره. اما خب انقدر آسیب به شکم شدید بوده که پزشکا میگن احتمالاً آلیسون هیچ وقت نتونه بچه دار بشه به خاطر آسیبایی که دیده و جراحی چند ساعت طول میکشه، بدن کامل پاکسازی میشه، بسته میشه و میبرنش توی بخش مراقبت‌های ویژه. پزشکش تا صبح کنارش میشینه برای اینکه مطمئن بشه که هیچ اتفاقی تا صبح براش نمیفته. اون میگه که من هیچ وقت همچین جراحی انجام نداده بودم و راستش رو بخواید اون موقعی که آلیسون رو دیدم هم فکر میکردم که زنده نمیمونه و وقتی که علائم حیاتیش تا صبح خیلی خوب عمل میکنه مطمئن میشن که اون قرار زنده بمونه و احتمالاً یک پروسه طولانی درمان، جراحی های زیبایی و اینجور چیزها رو قراره داشته باشه. زمانی که آلیسون رو آورده بودند به بیمارستان، با وجود اون همه جراحت انقدر هوشیار بوده که اون رضایتنامه جراحی رو میذارن و خودش میتونه امضا بکنه. در کشورهای دیگه آدم‌ها خودشون رضایتنامه جراحیشون رو امضا میکنن، میتونه امضا بکنه و در کنارش میتونه شماره تلفن مادرش رو هم بنویسه که به اون زنگ بزنن که بیاد بیمارستان. خلاصه که آلیسون بعد از جراحیش توی مراقبت‌های ویژه میمونه. شب میگذره، اول صبح پلیس میاد به بیمارستان. خب پلیس خبردار شده بوده که یک آدمی با این میزان جراحت اومده و میاد توی بیمارستان و آلیسون شروع میکنه از طریق نوشتن توضیح میده که دو نفر بهش حمله کردن، سوار ماشینش کردن، بردنش به این منطقه، بهش تجاوز کردن و بعد فرار کردن و در نهایت مینویسه که اسمهاشون فرانس و تینز بوده. خب این اسم‌ها برای پلیس نشونه خوبی بوده، کافی بوده بررسی کنه ببینه که چند متجاوز جنسی مثلا با این اسامی وجود داره و خیلی زود هم میرسه به دو تا اسم، فرانس توت و تینز کوگر. نکته اینه که عکس میارن برای آلیسون و از یک آلبومی این عکس‌ها رو نشونش میدن و خب آلیسون توی این آلبوم خیلی مستقیم اشاره میکنه که این بود و این بود و هر دو نفر رو هم درست تشخیص میده. اما این وسط پلیس یه کار عجیبی میکنه، میگه که درسته که مثلا اسم رو نوشتی و تصاویر رو هم تشخیص داده، اما باید بگه برای ما مدرک مهمتریه. و خب توی گلوی آلیسون لوله گذاری بوده دیگه، نمیتونست صحبت بکنه. پزشکش مخالفت میکنه، بهش میگن که به خودش بگید و وقتی میان به خودش میگن قبول میکنه، میگه لوله ها رو در بیارید و من میگم. این خیلی کار عجیبیه، حالا شما برید اونا رو بگیرید، شاید اصلا اعتراف کردن، احتیاجی نبود این کارو با این آدمی که کمتر از 24 ساعت اومده انجام بدید. لوله ها رو در میارن و آلیسون اسامی رو میگه به سختی و اینها میرن سراغ این دو نفر. قبل از اینکه راجع به این دو نفر یک توضیحی بدم، راجع به گذشتشون و زندگیشون، هر دوی اینها منتظر محاکمه بودن برای تجاوز. اما نکته اینه که آزادیشون با وثیقه نبوده. یکیشون به خاطر اینکه کسی که شکایت کرده بوده یک هفته از تجاوز گذشته بوده و این متهم هم آدرس ثبت کرده بوده، همینجوری ولش کرده بودن برو تا نوبت دادگاه برسه، و اون یکی رو هم شبی که دستگیرش کرده بودن چون افسر کشیک نبوده نمیدونستن باش چی کار بکنن، کی ازش بازجویی بکنه، گفته بودن حالا برو خونت میایم دنبالت. دو تا آدمی که شکایت تجاوز جنسی خشن داشتن به همین سادگی داشتن توی خیابون راه میرفتن و زندگی میکردن. حالا بیایم سراغ فرانس، یکم راجع به این بگم تا به تینز هم برسیم. زمانی که فرانس دستگیر میشه 26 سال است. از یک خانواده خیلی خوب بوده، پدرش افسر پلیس بوده، خانوادش کاتولیک مذهبی بودن، زندگی نرمالی داشته، خیلی تلاش میکردن که بچهشون خوب درس بخونه و میرفت تا مدرسه، اما اساساً توی مدرسه دانش آموز تنبلی بوده، یعنی معلم‌ها هم کلاسیاش معتقد بودن که آدم کم‌هوشی نیست، آدم تنبلیه، علاقه ای نداره درس بخونه و در نهایت در 13 سالگی خوابگاه مدرسه رو آتیش میزنه. میدونید آتیش زدن مدرسه از اون کاراست که شاید خیلی ها بهش فکر بکنن، اما خیلی آدم های کمی هستن که انجامش بدن و اون خیلی کم هایی که انجامش میدن دارن یک خشونت بزرگ رو در کودکی نشون میدن. توی 13 ساله یه خوابگاه مدرسه رو آتیش میزن. وقتی که میشوننش بهش میگن چرا این کارو کردی، میگه که من موسیقی هوی متال گوش دادم و تحت تاثیرش قرار گرفتم و خوابگاه مدرسه رو سوزوندم. خیلی غیر منطقیه. ولی خب خانوادهش از اون مدرسه میارنش بیرون، یعنی در حقیقت خانواده نمیارنش، اخراج میشه و برای زندگی میرن یک جای 93 مایل دورتر از جایی که بودن، اونجا به این امید که حالا بچه‌شون سر به راه بشه، یک زندگی تازه رو شروع بکنه، اینجا کسای زیادی نمیشناسنش، بدون سابقه اونجا زندگیش رو بکنه. اما خب کلا خیلی بچه سر به راهی نبود. توی اینجا هم خیلی درس نمیخونه و از قضا آشنا میشه با یک دختری که ادعا میکرده جادوگره. به نظر من اگه کسی ادعا میکنه جادوگره، نمیدونم، همین الان یه پرس چلو کباب جلوی چشم من از غیب ظاهر بکنه تا من بپذیرم که جادوگره. این که تو بیای بگی من جادوگرم، با شیطان در ارتباطم، قدرت‌های زیادی دارم، برای من قابل باور نیست. اگه تونست این کارو بکنی باشه، من میپذیرم که تو جادوگری. خب خبریم از چلو کباب نبوده دیگه، فقط به این میگفته که من میتونم کاری کنم که شیطان تو رو تسخیر کنه، من میتونم کاری کنم که شیطان بیاد تو وجود تو، فقط تو باید به کارهای شیطان گوش بدی. و خب در نظر بگیرید که این نوع تلقین‌ها و صحبت‌ها در کنار شروع رابطه جنسی از سن پایین 13-14 سالگی و پیروی کردن از به اصطلاح شیطانی که معرفی میکنه این خانم جادوگر، کم کم مسیر زندگی فرانس رو تغییر میده. این آدم خب درگیر شده بود با چیزی به اسم شیطان پرستی و این خانم ادعا میکرده که شیاطین میتونن بیان توی وجود تو، و کم کم هم من نمیدونم چه تأثیر منفی میتونه بذاره این نوع تفکر، اما قطعاً شیطان با سلام و گل و بلبل نمیاد به تو نزدیک بشه، طبق آیین‌های خودشون دیگه، طبق اون باور این خانم جادوگر قطعاً تو باید یه کارای دیگه‌ای بکنی. و بعد از یک زمانی فرانس میگه که تجاوز به زنها میتونه چه شکلی باشه، خیلی تو این زمینه کنجکاو میشه و از اون طرف این دوست دختر و پارتنرش هم اوکی بوده که با سلیقه جنسیش راه بیاد و رابطه جنسیشون تبدیل به یک نمایش از تجاوز میشه. زمان میگذره، خب این آدم رابطه این شکلی رو داشته، کم کم سنش هم داشته میرفته بالا، تو مدرسه هم بسیار بد عمل میکرده و وقتی که یک سال رو دو بار میخونه پدرش دیگه قبول نمیکنه. میفرستنش ارتش، امیدوار بودن که توی ارتش یکم سر و سامون بگیره، یکم زندگیش بهتر بشه، اما توی ارتش فقط 3 ماه دووم میاره و اون 3 ماه هم نصفش بازداشت بوده. فرانس کلن از اون آدم هایی نبوده که زیر بار حرف کسی بره، کسی بتونه بهش دستور بده، کسی بتونه بهش بگه که این کارو بکن اون کارو نکن، و به خاطر همین هم ارتش جای مناسبی براش نبوده. در نهایت بعد از این 3 ماه برمیگرده خونه. وقتی که برمیگرده خانوادش بهش کمک میکنن که یک کار تازه پیدا کنه و یک کار توی معدن براش پیدا میکنن. خب به ظاهر خوب بوده، کارش رو شروع میکنه و همین زمانها هم با یک خانومی ملاقات میکنه، با این خانوم هم ازدواج میکنه و صاحب یک بچه میشه. اما خیلی زود بعد از به دنیا آمدن بچهشون این خانوم رو ترک میکنه، میگه که نیازهای سلیقه جنسی من رو رفع نمیکرد. و خب با عقبه‌ای که ما ازش میدونیم که منظورش از سلیقه جنسی چیه. خب علاقمند به تجاوز، اما ویژگی اخلاقیش خیلی ویژگی عجیبیه، قطعا پر از اختلالات روانیه، یکی از اونهاش اختلال خودشیفتگیه. این آدم مایله که تجاوز کنه و مایله که بپذیر قربانیش داره از این کار لذت میبره و با این کار موافقه. به خاطر همین در زمان تجاوز با قربانی صحبت میکنه، سعی میکنه رضایتش رو جلب کنه، ازش سوال بپرسه. دلش میخواد جنتلمن باشه، اما کیلومترها فاصله داره با این کلمه و داره خودش رو فریب میده. بسیار کنترلگره، بسیار باهوشه، بسیار قادر بقیه رو اونجوری که دلش میخواد بچینه، و خب همه این ویژگیهاش باعث میشه که خیلی نتونه یک جا ساکن باشه. فرانس اواسط دهه 90 بر میگرده به منطقه پورت الیزابت و دوباره خانوادش بهش کمک میکنن که یک شغلی پیدا بکنه. راننده یک مجموعه فروشگاه زنجیره‌ای میشه، اما خیلی زود تو این شغل هم به مشکل میخوره، به خاطر اینکه معلوم میشه حسابکارش دزدی میکرده. حسابکارش میفهمه، ازش شکایت میکنه، دادگاهی میشه و خب 3 سال هم آزادی مشروط داشته. بعد از اینکه از اون کار میاد بیرون، فکر میکنه که چیکار کنم. میره یه جایی میزنه که توش الکل غیرقانونی میفروشن. من حقیقتش نمیدونم که سازوکار افریقای جنوبی در مورد مصرف الکل چه شکلی بوده، آیا ممنوع بوده، آیا یک درصد خاصی فروخته میشده، آیا یه سری مارکای خاصی فروخته میشده، خیلی اطلاع ندارم. اما چیزی که نوشته اینه که یک سری جان که توش الکل غیرقانونی میفروشن و همین جاست که آشنا میشه با تینز کروگر. زمانی که داریم داستان رو روایت میکنیم کروگر 19-20 سال است و خب برخلاف فرانس اصلا کودکی خوبی نداشته. وقتی که مادرش باردار بوده پدرش اونها رو ترک کرده، البته ترک نکرده، افتاده زندان. بعد از اینکه به دنیا میاد هم مادرش 3 بار ازدواج میکنه و خب احتمالاً این ازدواج ها خیلی همشون خوشایند نبودن. این پدرخونده ها با این به خشونت رفتار میکردن، باهاش تند رفتار میکردن. بعد از دستگیریش ادعا میکنه که یکی از پدرخونده هاش بهش تجاوز میکرده و اون پدرخونده قویاً این موضوع رو رد میکنه، اما چون تجاوز موضوعی نیست که بشه به راحتی قضاوتش کرد، حتی اگر کسی که ادعا کرده یک قاتل باشه، یک کسی باشه که اقدام به قتل کرده، من سعی میکنم راجبش هیچ نظری ندم و عبور میکنم. یه همچین ادعایی میکنه. و چه مدرسه هم خیلی وضعیتش بد بوده، به خاطر اینکه یک اختلالی داشته و 3 تا نوک سینه داشته. توی مدرسه به واسطه همین همیشه تحقیر می شده، بهش اسم داده بودن، مسخرش می کردن، وسیله مسخره شدن توسط بقیه بوده، می انداختنش وسط، بهش می خندیدن و خیلی توی مدرسه وضعیتش وحشتناکتر بوده. از اون طرف هی زمان که می گذره، این به خاطر همه ی اون تحقیرها و چیزهایی که پشت سر گذاشته نمی تونسته با زنها خوب ارتباط برقرار کنه. هر چقدر که میرفته نزدیک بشه با اینها صحبت بکنه شکست میخورده و در این شکست ها به جای اینکه خودش و مشکلات خودش و اعتماد به نفس خودش رو مسئله بدونه، شروع میکنه زنها رو مسئله دونستن و یک نفرت عمیقی به زنها پیدا میکنه و هی این نفرت عمیق و عمیقتر میشه. کروگر چندین بار به خودکشی فکر کرده بوده، یک بار جدی تا مرزش رفته بوده، ولی کم کم میفته توی مواد و الکل و میفته توی این فکری که من برم شیطان رو بپرستم، با گروهی که شیطان رو میپرستن دوست بشم. دوستاش چاد صداش میکردن، چاد اون عروسک پسر بچه ترسناک است توی یک فیلم مشهوری. میدونید به نظر من آدمی که همواره پذیرفته نشده از جاهای مختلف همش دنبال اینه که در یک گروهی پذیرفته بشه، دنبال اینه که یک جایی قبولش بکنن. حتی یک تایمی میره میپیونده داوطلبانه به ارتش، اما اون هم مثل فرانس دووم نمیاره توی ارتش و میاد بیرون. میاد بیرون توی اون منطقه پورت الیزابت بوده و ادعا میکنه که یک دوست دختری داشته که میگفته جادوگرم و به واسطه اون هم با شیطان پرستی آشنا شده. من نمیدونم منطقه پورت الیزابت چند تا جادوگر زن داره که آدمهای عجیب و غریب رو انتخاب میکنن، اما هیچ جایی هم تایید نشده که این دوتا خانم جادوگر یک نفرن و این دو نفر با یک نفر دوست بودن توی حالا زمانهای مختلفیان، اما در کل عجیبه. کروگر هم به واسطه یک خانم جادوگر وارد این فکر این میشه که آره من شیطان رو میپرستم و این داستانم. مادر کروگر ادعا میکنه که من خیلی رابطم همیشه با بچم خوب بوده و بچم خودش دیگه نمیخواد با من ارتباط برقرار کنه. خب بچه تو این همه توی کودکی داشته اذیت میشده، تو اگه مادری بودی که به این توجه میکردی با اونا رو میفهمیدی. دقیقا حس این والدینیه که میزنن پدر بچهشونو در میارن، بعد هر وقت حرفی میشه میگن که تو قدر ما رو نمیدونی. خب تو این همه بچه داشته تو مدرسه اذیت میشده، مدرسهش عوض میکردی، یه فکری براش میکردی. اما خب این رو در نظر بگیرید که شخصیت کروگر نسبت به شخصیت فرانس متفاوته، از این نظر که فرانس بسیار دستکاری کننده است و کروگر بسیار مطیع و حرف گوش کن. مثلا فرانس آدمی بوده که قربانی ها را انتخاب می کرده و کروگر اون آدمی بوده که همیشه مطیع بوده و دنبالش می رفته. در ماجرای آلیسون هم این فرانس بوده که اول سوار ماشین می شه و بعد سر راه کروگر را سوار می کنن. فرانس بوده که اول تجاوز رو شروع می کنه و بعد کروگر رو با خودش همراه میکنه. خب الان ما میدونیم که این دو نفر با هم کار میکردن، در نهایت شغلشون به یک جا رسیده و با هم افتادن دنبال این کاره و میدونیم که از طرف پلیس شناسایی شدن. افسری که روی این پرونده کار میکرده آقای کاراگاه هامپل بوده، یک افسر پلیس با سابقه بوده و این پرونده از یک جایی به بعد، یعنی از جایی که اسامی فرانس و کروگر رو میگیره، برای شخصی میشه. شخصی نه به معنیه اینکه حالا نخواد اون دو نفر رو دستگیر بکنه، اتفاقا برعکسش. لحظه که میره پیش فرانس و بهش میگه که تو متهم به اقدام به قتلی به خاطر اینکه آلیسون زنده است، میبینه که چقدر این آدم شوکه میشه و میگه که این آدم خیلی آدم کثیفی بود و من ثانیه به ثانیه و آروم به این دوتا گفتم که آلیسون زنده است، برای اینکه ترس و وحشت و شوکه شدن رو تو صورتشون ببینم. وقتی هم که دستگیرشون میکنه و میارتشون که بیاره به اداره پلیس، بهشون دستبند نمیزنه. بهشون میگه که من نمیخوام بهتون دست بزنم و جدای از این راه فرار کردنتون اینه که بدوید. و من خیلی خوشحال میشم که بدوید چون میتونم از پشت سر بهتون شلیک کنم. این آقا سال 2020 هم برای استه قلبی میمیره. این دو نفر رو وقتی بهشون میگه که، یعنی وقتی میارن و بهشون میگن که متهم به چیان و آلیسون زنده است، فرانس از توی جیبش یه حلقه در میاره، میندازه و میگه که کاریش نمیشه کرد، اینم مال اونه. حلقه یک انگشتری بوده که از آلیسون دزدیده شده بوده و هنوز روش خون بوده. فرانس نه تنها میگه که اقدام به قتل آلیسون رو انجام داده، میگه که یک هفته قبل هم به یک زن باردار تجاوز کرده. 19 دسامبر بوده که اینها با یک عالمه اتهام دستگیر میشن و همون موقع هم تحقیقات و بررسی پلیس شروع میشه. چاقویی که باهاش حمله شده بوده رو به راحتی فرانس در اختیار پلیس قرار میده و به نظر می اومده که قراره همکاری بکنن. نکته ناراحت کنندهش اینه که این دو نفر بعد از اون همه چاقو زدن به آلیسون رفته بودن یه جا صبونه خورده بودن و این چاقوشون رو هم با خودشون برده بودن، گذاشته بودن کنارشون و نشسته بودن غذا خورده بودن، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. این دو نفر توی اداره پلیسن دستگیر شدن. دادستانی داره مدارک جمع میکنه، میخواد با خیال راحت اینها رو بفرسته برن دادگاه. از اون طرف آلیسون کم کم داره بهبود پیدا میکنه، کم کم مرخص میشه، میاد خونه، اما مجبور هر هفته برای تراشیدن روی زخمهاش و بررسی زخمهاش بره به بیمارستان و هر کسی از اطرافیانش که میاد ملاقاتش شوکه میشه از اینکه این آدم چقدر امید به زندگی داره و چقدر داره تلاش میکنه برای اینکه برگرده به زندگی نرمالش. میدونید خیلی تجربیات وحشتناکی رو پشت سر گذاشته، اما تونسته تا حدی با این مسائل کنار بیاد. حالا بامزه است، یه اتفاقی هم توی زمان بازداشت اینها میفته. فرانس که بازداشت بوده میگه که من تسخیر شدم، من خیلی بد تسخیر شدم، بگید یه کشیش بیاد من رو نجات بده، این شیاطین رو از بدن من بکشه بیرون. ادعا هم میکنه دو شیطان به اسمهای آنکیبوس، حالا یا آنکیبوس و ساکوبوس، اون رو تسخیر کردن. میگن باشه ما برات کشیش میاریم جنگیری کنه اینا رو از بدن تو در بیاریم. میاد و این خابیده بوده که وای این شیطان تو منه، من این شکلی شدم و اینا، ولی انقدر حرفه‌ای نبوده که یادش بمونه کدوم شیطان کدوم ور وایساده و انقدر بد نمایش بازی میکنه که خیلی زود لو میره. خب در نهایت هم مثل فیلم جنگیر نمایی سبز بالا میاره، نه سرش میچرخه، هیچی، فقط یه کشیش رو میارن که این ادعا میکنه من تحت تاثیر این دوتا شیطان بودم، به خاطر همین کارو کردم. خیلی کلن آدم عجیبی بوده. قبل از شروع دادگاه ها دادستانی اونها رو 30 روز میفرسته تحت نظارت روان پزشک تا بررسی بشن، متوجه بشه که اون زمان مثلا تحت تاثیر چیزی نبودن یا رفتارشون دست خودشون بوده، و بعد دادگاه ها شروع میشه. بخش اول اینه که به خاطر اینکه از اون تجاوز اولی که 1 هفته بعد اومده بوده شکایت کرده بوده اون خانم مدارک کافی نبوده، اینها تبرئه میشن. دلیلش این بوده که فرانس اون خانم رو تهدید کرده بوده که اگر شکایت بکنی من پیدات میکنم و میکشمت. اما خب به خاطر عدم وجود مدارک فیزیکی کافی این اتهام رو تبرئه میشن. اما جدای از اون با 8 فقره اتهام روبرو بودن، مثل آدم ربایی، مثل دزدی، مثل اقدام به قتل، مثل تجاوز. هر کدوم اینا هم چند مورد بوده، حالا اون خانم تبرئه شده بودن، بقیهش هنوز بوده. 12 ژوئن 1995 دادگاه‌ها شروع میشن. 2 متهم معلوم بوده که همون اول میخوان بگن که گناهکارن. اما خب توی افریقای جنوبی قوانین فرق میکنه دیگه، با اینکه اینها میخواستن بگن گناهکارن، اما دادگاه‌ها قرار بوده برگزار بشه. این زمان آلیسون هم تحت نظره، برای اینکه حضورش توی دادگاه‌ها مهمه. از اون طرف قربانیان تجاوز و همچین تجربه‌ای خیلی راحت نمیتونن توی دادگاه صحبت بکنن. آلیسون هم خیلی رفتارهای عصبی داشته در برخورد با این آدم‌ها و حتی وقتی ازش خواسته بودن که بیاد و شناساییشون بکنه، اولی که دستگیرشون کرده بودن، نمیپذیره. میگه من نمیخوام ببینمشون. و برای اولین بار در افریقای جنوبی از آینه 1 طرفه استفاده میشه، از این شیشه‌ای که 1 طرفش آینه است و 1 طرفش طرف میتونه ببینه، و اونجا آلیسون حضور پیدا میکنه و میگه که مثلا این و این بودن مطمئن بین چند نفر آدم، یعنی اولین بار بوده و به خاطر این نمیتونه، خیلی نمیتونسته راحت توی دادگاه حضور پیدا کنه. دلیلش هم اینه که قربانیان تجاوز عموماً 3 جور واکنش میدن، یا واکنش سریع میدن، یا واکنش کنترل شده میدن، و یا شوکه میشن. واکنش کنترل شده اینه که خب متوجه میشن چه اتفاقی افتاده، میتونن مدیریت کنن، برن پیگیری کنن. شوکه شدن آدم هایی هن که فریز میشن یک مدتی، نمیتونن کاری بکنن. ولی واکنش های سریع واکنش هایی هن که فرد دچار حالت های هیستری میشه، عصبیه، نمیتونه کنار بیاد با اتفاقی که افتاده. و خب روانشناس ها معتقد بودن که آلیسون داره این بخش اول رو نشون میده، اون علاوه بر تجاوز حالا با یک آدم دیگه روبرو بوده، هر بار که جلوی آینه وای میستاده خود متفاوتی رو میده، اون اندازه جای زخم، اون اندازه آسیب. بعد توی این دوره‌ای که این زخمی آسیب دیده باید مراجعه کنه پزشکی قانونی برای آزمایش‌های DNA، برای بررسی‌های بیشتر، و خب خیلی دردناک بوده براش. در مورد قوانین عجیب و غریب آفریقای جنوبی یک نکته هست. اون زمان قانون آفریقای جنوبی این شکلی بوده که قربانی باید وای میستاده کنار متهم دست میذاشته روی شونش، میگفته که این گناهکاره و باهاش عکس میگرفته. این عجیب ترین چیزیه که من در مورد دادگاه های جایی شنیدم. قشنگ انگار که مگه عکس یادگاری باید بگن؟ چرا یک نفر که قربانی یک نفر دیگه است باید وایسه کنارش و با اون آدم عکس بگیره؟ البته در مورد پرونده آلیسون قاضی میپذیره که نیازی نیست این اتفاق بیفته و دادگاه ها بدون این اتفاق پیش میره. اولین روز دادگاه شاهدی که میاد یکی از کسایی بوده که فرانس بهش تجاوز کرده بوده، یک دانشجوی 20 ساله بوده، میاد صحبت میکنه. روز دوم دادگاه اون خانم باردار 21 ساله بوده که اصلا پلیس نمیدونسته که فرانس بهش تجاوز کرده، خودش زمان دستگیری این حرف رو زده بوده. اون هم میاد صحبت میکنه و اعلام میکنه که نه تنها فرانس رو دیده، کروگر هم اونجا حضور داشته، یعنی اون هم تجاوز رو انجام داده، هر دوشون با هم بودن. روز سوم آلیسون میاد شهادت میده. اون دکترش که وسط راه پیداش کرده بوده و کمکش کرده بوده میاد توضیح میده که چه اتفاقهایی برای آلیسون افتاده بوده. نکته جالب اینه که این آقای دامپزشک بعد از اتفاقی که برای آلیسون میفته درس دامپزشکی رو رها میکنه و میره پزشک میشه. بعدش بعد از این دو نفر یک قربانی احتمالی هم میاد و شهادت میده. قصه اینه که شب قبل از این که آلیسون دزدیده بشه یک خانومی با ماشینش میرسه دم خونه و میبینه که دو نفر وایسادن. از ماشینش پیاده میشه، میاد سمت خونه و این دو نفر میدوئن سمتش و این میره توی خونه و در رو قفل میکنه و بعدن این دو نفر رو شناسایی میکنه که کروگر و فرانس بودن. دادگاه ها برگزار میشه، همه شهادتشون رو میدن و جالب بدونید که این دو نفر زمانی اومدن دادگاه که دقیقا دو ماه قبلش مجازات اعدام برای همیشه در آفریقای جنوبی متوقف شده. قاضی انقدر از دست اینها و کاری که کردن و کارهایی که کردن عصبانی بوده که توی حکمش می نویسه که اگر امکانش قانونی هنوز وجود داشت به اینها حکم اعدام می داد. در نهایت در هفته آگوست 1995، فرانس به 3 حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم میشه و کروگر هم به 1 حبس ابد و 25 سال حبس بدون امکان آزادی مشروط. سال 2011 آفریقای جنوب میاد قانونش رو تغییر میده و میگه که اگر کسی 7 ابد گرفته باشه و 13 سال و 4 ماه توی زندان مونده باشه شامل عفو مشروط میشه و میشه که عفو مشروطش بررسی بشه، یعنی درخواست بده و دادگاه بررسی بکنه. آلیسون که حالا تبدیل شده به یک فعال حقوق قربانیان تجاوز، راجب اتفاقی که براش افتاده صحبت میکنه، کتاب زندگیش رو نوشته، شروع میکنه به اعتراض به این حکم که شما چطور میتونید این آدمها رو آزاد بکنید؟ هر ثانیه زندگی این آدمها بیرون زندان خطرناکه و شروع میکنه یک تومار جمع کردن. خیلی از مردم باش همکاری میکنن، امضا میکنن که این نباید آزاد بشه، اینها نباید بیان بیرون و خب این رو تحویل مقامات میدن. این وسط مامان فرانس یک نامه می نویسه به آلیسون که لطفاً این کارا رو نکن، بذار پسر من از زندان بیاد بیرون. جالب بدونید که پدر فرانس 2 سال بعد از زندان رفتنش خودکشی کرده و مرده، نتونسته تحمل کنه که یک همچین پسری داره و مادرش داره نامه می نویسه به آدمی که این همه آسیب دیده که لطفاً بیا کمک کن که پسر من آزاد بشه. این زمان آلیسون خیلی عصبانی میشه و به مقامات میگه که اصلا آدم چرا باید بدونه که من کجا زندگی میکنم؟ چرا باید به من نامه بنویسه؟ چرا باید همچین درخواستی داشته باشه؟ و عجیبترین جای داستان اینه که مقامات میان نامه و جواب آلیسون رو به خود فرانس هم میگن. حالا یا نامه رو بهش نشون میدن یا بهش میگن. این خیلی عجیبه. این زمان فرانس اینترنتی، باز نمیدونم چجوری، آشنا شده بوده با یک خانوم بیرون زندان و نامزد داشته. میاد یک نامه می نویسه به آلیسون و توی این نامش میگه که به این نکته توجه کنید. میگه که تو اگه مستندی از زندگیت ساخته میشه، فیلمی از زندگیت ساخته میشه، کتابی می نویسی، جایی فعالیت می کنی، باید به من درصد بدی. چون من اگه اون شب اون کارو با تو نکرده بودم تو هیچ کدوم اینا نمی‌شدی. با اختلافی که از پرروترین آدمایی که من تو زندگیم دیدم. در پایان می‌دونیم که این دو نفر هنوز توی زندانن، فکرم نکنم که قرار باشه آزاد بشن. آلیسون ازدواج کرده، برخلاف چیزی که دکترها حدس می‌زدن تونسته بچه دار بشه، دوتا بچه داره، بچه دومش رو همون دکتری به دنیا آورده که اون شب توی جاده نجاتش داد و الان فعالیت میکنه در حوزه زنان قربانی تجاوز. مستند و فیلم سینمایی هم از زندگیش وجود داره، اگر علاقه دارید میتونید اسمش رو سرچ بکنید و همه اینها رو پیدا بکنید. ماجرای آلیسون همینجا تموم میشه. به نظرم بعد از این همه جرم و جنایت شنیدن ماجرای آدمهایی که تلاش کردن و زنده موندن خیلی به آدم میچسبه. دمتون گرم که تا اینجا این اپیزود با من همراه بودید. ممنونم از بچه های سعادت رنت که این اپیزود با حمایت اونها به دست شما رسید و فراموش نکنید که اگر این اپیزود رو دوست داشتید ما رو به دوستای خودتون معرفی کنید. همیشه شاد باشید. Thank you.